آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
عبدالملک ریگی در اعترافات تلویزیونی میگوید آمریکا میخواهد به ما در قرقیزستان پایگاه نظامی بدهد. هنگام شهیدی فعال حقوق زنان بار دیگر بازداشت شد. رئیس جمهوری لبنان در سفری تاریخی به مسکو رفت. سلام بر شما، از استودیوی رادیو فردا در پراگ صدای ما رو میشنوید. ساعت 7 شب به وقت ایران هست، در ششمین شب از اسفند ماه 88. باز هم با مجله شامگاهی رادیو فردا در طول یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. آزاده اسدی هستم همراه با همکارانم در بخش‌های مختلف که برای برنامه‌های این پنج شنبه تلاش کردن، اینجا خواهیم بود. مثل همیشه مجله این ساعت رو هم با خبرهای روز شروع می‌کنیم. بعد از خبرها حتما برنامه‌های این بخش رو با جزئیات بیشتر اعلام می‌کنم. مهداد قاسم‌فر توی استودیو است و آماده برای ارائه خبرها. سلام مهداد.
با سلام به شما و شنوندگان. دو روز پس از آن که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد عبدالملک ریگی رهبر گروه جندالله دستگیر شده، پرس تی‌وی شبکه ماهواره ایران بخشی از اعترافات عبدالملک ریگی را پخش کرده که در آن میگوید با ماموران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در دبی دیدار کرده و به او قول حمایت همه جانبه و در اختیار گذاردن پایگاهی با تسلیحات نظامی در پایگاه مناس در نزدیکی بیشکک داده بودند. آیت الله علی خامنه ای امروز در جمع اعضای مجلس خبرگان گفت کسانی که نتیجه انتخابات را رد کردند و به نظام تهمت زدند مرتکب گناهی بزرگ شدند. آقای خامنه ای افزود این افراد حاضر نشدند رأی اکثریت را قبول کنند و در مقابل قانون تسلیم شوند. بنابراین صلاحیت حضور در چارچوب نظام اسلامی را از دست دادند. محمود احمدی نژاد با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق گفتگو کرد. دو طرف سپس در کنفرانسی خبری اعلام کردند دو کشور روابط محکمی دارند و توافقنامه‌ای برای لغو روادید میان دو کشور نیز امضا شده است. احمدی نژاد بار دیگر با حمله به آمریکا و اسرائیل گفت آنها به بن‌بست رسیدند و اگر اسرائیل اشتباهات گذشته را تکرار کند نابود خواهد شد. میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان امروز در مسکو با دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. این نخستین بار است که یک رئیس دولت لبنان رسما از مسکو دیدار می‌کند. آقای مدودف سفر رئیس جمهوری لبنان را رویدادی تاریخی در روابط دو کشور توصیف کرد. به گزارش سایت‌های اینترنتی، هنگامه شهیدی فعال حقوق زنان و روزنامه‌نگار بار دیگر بازداشت شده و در زندان اوین به سر می‌برد. مادر هنگامه شهیدی به محمد مصطفایی وکیل مدافع دخترش گفته است که ماموران وزارت اطلاعات به فرزندش گفته بودند امروز صبح برای توضیحاتی به آدرسی که داده بودند برود، اما پس از رفتن هنگامه به آنجا او را دوباره بازداشت کرده و به زندان اوین بردند. پسر شیخ حسن یوسف بنیانگذار و رهبر اصلی سازمان حماس در کرانه غربی رود اردن میگوید سالها برای اسرائیل جاسوسی میکرده است. مصعب حسن یوسف در مصاحبه با روزنامه هارس چاپ اسرائیل گفته است که سالها با شینبه تشکیلات امنیتی داخلی اسرائیل همکاری میکرده است.
مهداد قاسم‌فر و خبرهای رادیو فردا. اما در مجله شامگاهی رادیو فردا منتظر شنیدن چه برنامه‌هایی هستید؟ دو روز بعد از بازداشت عبدالملک ریگی اعترافات تلویزیونی او پخش شد که میگوید اوباما به گروهش قول همکاری داده بود. گزارشی خواهیم داشت. کنفرانسی در دانشکده کمبریج با حمایت مالی سفارت جمهوری اسلامی ایران لغو شد. دلایل لغو این برنامه را از زبان مسئول برگزاری اون خواهیم شنید. باز هم بازداشت ها. هنگامی شهیدی که به تازگی آزاد شده بود دوباره به اوین فرستاده شد. گزارش خواهیم داشت. احمدی نژاد در سوریه، در شرایطی که آمریکا بعد از 5 سال قطع رابطه با این کشور دوباره با سوریه تجدید رابطه کرده. و ترانه ها و موسیقی سوسن و آقاسی. شما به اینو موسیقی چی میگید؟ نگاه تازه امشب ما درباره این موسیقیه. در طول یک ساعت آینده با مجله شامگاهی ما باشید تا درباره همه اینها بشنوید، همراه با صدای خودتون که روی پیامگیر تلفن رادیو فردا ضبط شده. با یک گزارش شروع می‌کنیم. تلویزیون پرس تیوی فیلمی از اعترافات تلویزیونی عبدالملک ریگی، رهبر بازداشت شده گروه جندلا، پخش کرده که در اون گفته دولت آمریکا و سازمان سیا به اون قول همکاری داده بودند. رهبر گروه جندلا دو روز قبل در جریان سفر هوایی از دبی به قرقیزستان بازداشت شد. جنگنده‌های ایران هواپیمای حامل ریگی رو مجبور به فرود در فرودگاه بندرعباس کرده و اونو بازداشت کردند. گزارش رضا الفت رو بشنویم درباره اعترافات تلویزیونی عبدالملک ریگی.
عبدالملک ریگی، رهبر بازداشت شده گروه جندلا، در سخنانی که از تلویزیون پرس تیوی ایران پخش شده گفته است که آمریکا قول همکاری به وی داده بود. عبدالملک ریگی گفته است آمریکا بعد از انتخابات باراک اوباما به سمت ریاست جمهوری با وی تماس برقرار کرده و قول داده که از وی حمایت کند و به او کمک تسلیحاتی بدهد. این در حالی است که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، بعد از انتخاب به این سمت اعلام کرده بود که قرار گرفتن گروه جندلا در فهرست گروه‌های تروریستی در دست بررسی است. عبدالملک ریگی در اعترافات تلویزیونی خود گفته است که در دیدار با عوامل سازمان سیا در دبی به وی قول حمایت همه جانبه و در اختیار گذاردن پایگاهی با تسلیحات نظامی در نزدیکی منطقه داده شده بود. سایت خبری پرس تیوی به نقل از اعترافات ریگی نوشته است این پایگاه قرار بود در مناس در نزدیکی بیشکک واقع در ازبکستان برپا شود. البته به نظر می رسد منظور این سایت خبری قرقیزستان بوده، زیرا پایگاه بیشکک در نزدیکی پایتخت قرقیزستان قرار دارد و نه در ازبکستان. عبدالملک ریگی همچنین گفته است عوامل امریکایی در دبی به صراحت به وی گفتن اکنون موضوع طالبان و شبکه القاعده نیست، بلکه موضوع ایران است، زیرا ایران راه خود را می رود. رهبر گروه جندلا در این اعترافات گفته است عوامل آمریکایی به وی گفتن سران سیا در نظر دارند از تمامی سازمانهای مخالف با ایران، البته نه از هر سازمانی، حمایت کنند و منظور آمریکا سازمانهایی بوده که توانایی به چالش کشیدن ایران را داشته باشند، چرا که حمله نظامی آمریکا به ایران دشوار است و سیا گروه جندلا را مستعد چنین حمایتی دانسته است. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ایران از جمله حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران بعد از دستگیری عبدالملک ریگی پیشاپیش گفته بودند که وی چنین اعترافاتی علیه آمریکا خواهد داشت.
قطعاً اعترافات خوبی رو خواهد داشت که برای رسوایی اروپا آمریکا قطعاً منشأ اصلی است.
اما وزارت خارجه آمریکا اتهام حمایت واشنگتن از ریگی را رد کرده است. ارین پلتون از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا درباره این اتهامات گفته بود:
The United States does not sponsor or support any form of terrorism inside or outside of Iran. We strongly condemn all forms of terrorism and as I said,
ایالات متحده آمریکا هر گونه فعالیت‌های تروریستی را در هر شکلش قویاً محکوم می‌کند. آمریکا از هیچ گونه عمل تروریستی در داخل ایران پشتیبانی نمی‌کند.
با این وجود هنوز از واکنش دولت امریکا به اعترافات تلویزیونی عبدالملک ریگی که از شبکه پرس تیوی ایران پخش شده است خبری در دست نیست.
تلویزیون پرس تیوی فیلمی از اعترافات تلویزیونی عبدالملک ریگی، رهبر بازداشت شده گروه جندلا، پخش کرد. رضا الفت گزارش میداد.
مأموریت سپاه بنابراین این است که وارد پروسه سرکوب مخالفین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بشن.
20 سال ما در جهت سازندگی ایران تلاش کردیم، آب و برق رو به تمام روستاها آوردیم، بهداشت رو، حالا از ما یک غول بیش خودم ساختن.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شما. به رادیو فردا گوش میدهیم.
یک گفتگو داریم در ادامه برنامه امشب. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، برای دومین بار ظرف 8 ماه گذشته وارد دمشق، پایتخت سوریه شد. در این ملاقات به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، رشته توافق‌هایی از جمله لغو ویزا برای سفر به سوریه به امضا رسیده. این سفر در شرایطی انجام میشه که هفته گذشته بعد از 5 سال قطع رابطه بین سوریه و آمریکا، دو کشور تجدید رابطه کردند و رابرت فورد، سفیر جدید آمریکا، راهی دمشق شد. شهران تبری در گفتگویی با جورجی آفی از کم و کیف این سفر میپرسه. جورجی آفی استاد و کارشناس مسائل خاورمیانه در دانشگاه کمبریج و از رؤسای سابق مرکز سلطنتی روابط خارجی بریتانیاست.
از جورج یافی میپرسم سفر آقای احمدی نژاد به دمشق یک هفته پس از برقراری روابط مجدد آمریکا و سوریه و همچنین با تشدید تحریم‌های آمریکا در برابر ایران، تعبیر اون رو چطور می‌بینید؟
Well, I think what we're seeing is the beginnings of a complicated international game. Syria is in a very advantageous position at the moment. It's being courted by both sides.
من فکر می‌کنم آنچه اکنون شاهد آن هستیم آغاز بازی بین‌المللی پیچیده است. سوریه اکنون در وضعیت ممتازی قرار دارد. هر دو طرف یعنی ایران و آمریکا در پی دوستی با آن هستند. از آنجا که تحریم‌های آمریکا در برابر ایران هر روز شدیدتر می‌شود و همانطور که گفته سفیر جدید آمریکا راهی دمشق شده، ایران می‌خواهد از حمایت سوریه مطمئن شود. به این ترتیب علت سفر آقای احمدی نژاد کاملاً روشن است. از جورج یافی استاد مسائل خاورمیانه در دانشگاه کمبریج می‌پرسم، گفتید سوریه در موقعیت ممتازی است. فکر می‌کنید سوریه از ایران به عنوان یک وسیله چانه‌زنی با غرب و یا حتی اسرائیل استفاده کنه؟
Well, I don't think Syria is using Iran as a bargaining tool. It's more a question as to whether Iran can use Syria in that position as a mechanism for indirectly contacting or even.
من فکر نمی‌کنم سوریه بخواهد از ایران به عنوان یک وسیله چانه‌زنی استفاده کند. برعکس گمانم این است که ایران از موقعیت سوریه استفاده می‌کند، یعنی از آن به عنوان وسیله‌ای برای تماس با آمریکا و یا حتی فشار آوردن به آن بهره می‌گیرد. با توجه به همین نکته من فکر می‌کنم سفر آقای احمدی نژاد به منظور آن است که مطمئن شود سوریه به سمت آمریکا متمایل نشود. از جورج یافی می‌پرسم آقای احمدی نژاد در دمشق با رهبران حزب الله و حماس نیز ملاقات خواهد کرد. این موضوع فکر می‌کنید چه تأثیری در این بازی پیچیده‌ای که به اون اشاره کردید خواهد داشت؟
Well, I think that the Americans would expect that Mr. Ahmadinejad would try to maintain links with his two allies. Hezbollah, after all, has long been close to Iran.
خب من فکر می‌کنم آمریکا انتظار چنین دیداری را دارد. حزب‌الله و حماس دو متحد آشکار دولت ایران هستند و رهبری حماس در دمشق مستقر است. بنابراین چنین دیداری بدیهی است. من فکر نمی‌کنم این موضوع تأثیری در بازی دیپلماتیک داشته باشد. فقط یک نمایشی از سوی دولت احمدی نژاد که بگوید من هم مراکز نفوذ خود را دارم. از جورج یافی می‌پرسم در مجموع اهمیت این سفر را چطور سبک‌سنگین می‌کنید؟
I think, frankly, this is just a necessary and normal exchange of diplomatic courtesies and contact between two existing allies.
راستش من فکر می‌کنم این سفر فقط یک تبادل دیپلماتیک لازم و عادی بین دو متحد است در جایی که در وضعیت یکی از آنها تغییری به وجود آمده. به نظر من جای تعجب می بود اگر رئیس جمهور ایران برای خاطر جمع کردن خودش از تداوم دوستی با سوریه به این سفر نمی رفت. می پرسم فکر می کنید که موضع سوریه نسبت به ایران تغییر نکرده؟
I don't think so for one minute. The Syrians are very cautious diplomats. They are certainly delighted that the United States is now talking to them.
نه یک دقیقه هم فکر نمی کنم موضع سوریه نسبت به ایران تغییر کرده باشد. سوری ها دیپلمات های بسیار محتاطی هستند. قطعا از بهبود رابطه شون با آمریکا بسیار خوشنودند، به خصوص در مورد لبنان و پس از ماجرای ترور رفیق حریری در 5 سال پیش. اما آنها ناگهان از یک سو به یک سوی دیگر نمی پرند. با این حال می دانند که می توانند نقش نیروی متعادل کننده در منطقه خاورمیانه را بازی کنند. به همین جهت منافع آنها همانقدر که در دوستی با ایران است، در دوستی با آمریکا نیز هست.
محمود احمدی نژاد برای دومین بار ظرف 8 ماه گذشته به سوریه رفت. شهرانه طبری همکار رادیو فردا در گفتگویی با جورج یافی استاد کارشناس مسائل خاورمیانه در دانشگاه کمبریج در مورد این سفر میپرسید.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן אחמדי נג'אד.
زمان به نفع ملت ایران است.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
برمیگردیم به ایران، تهران. تعداد بازداشت شده ها بعد از وقایع انتخابات از روزنامه نگاران گرفته تا فعالای مدنی و سیاسیون اونقدر زیاد هست که به سادگی نشه سرنوشت اونها رو دنبال کرد. به نظر میرسه وقتی روزنامه نگار یا فعالی برای بازداشت نباشه، نوبت دوباره به همونهایی میرسه که پیشتر طعم بازداشت و زندانی شدن رو چشیده بودند. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
8 ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری و وقایع پس از آن، هنوز بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی در ایران ادامه دارد. برخی از بازداشت شدگان روزهای اخیر کسانی هستند که برای دومین بار و یا حتی چندمین بار بازداشت می شوند. آنگونه که محمد مصطفایی وکیل دادگستری در وبلاگ خود نوشته، موکلش هنگام شهیدی، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی، روز پنجشنبه برای بار دوم در ماه‌های اخیر پس از احضار به دفتر پیگیری‌های وزارت اطلاعات برای ارائه توضیحاتی به ماموران این وزارتخانه بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. هنگام شهیدی پیش از این در تیر ماه دستگیر و روانه اوین شده بود، اما 4 ماه بعد با سپردن وثیقه 90 میلیون تومانی آزاد شد. محمد مصطفایی وکیل دادگستری شرایط روحی و روانی هنگام شهیدی را پیش از بازداشت دوباره بسیار نامناسب توصیف کرده است. اما ظاهراً رکورد بازداشت‌های چند باره ماه‌های اخیر در اختیار امیر شیبانی، فعال دانشجویی شهر مشهد است که در روزهای اخیر برای 4مین بار بازداشت و به زندان وکیل‌آباد این شهر منتقل شده است. به گزارش سایت‌های اینترنتی نزدیک به جنبش سبز، امیر شیبانی در ماه‌های اخیر بارها به دادگاه انقلاب، ستاد خبری اداره اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی مشهد احضار و بازجویی شده است و ماموران امنیتی و انتظامی مشهد بارها به منزل پدری وی مراجعه کرده و وسایل شخصی او را تفتیش کردند. به گفته خانواده این فعال دانشجویی شهر مشهد، وی بارها در بازداشتگاه‌های کوی پلیس، اطلاعات ناجا و اطلاعات سپاه مشهد مورد ضرب و شتم شدید و شکنجه قرار گرفته است. در همین حال، گزارش‌های سایت‌های خبری نشان می‌دهد کیوان مهرگان، روزنامه‌نگار، پس از 55 روز از سلول انفرادی به سلول‌های چند نفره بند 209 زندان اوین منتقل شده است. به گزارش ندای سبز آزادی، وی که برای اولین بار پس از ماها روز پنجشنبه توانست با خانواده خود ملاقات کند، از وضعیت روحی و جسمی خود ابراز رضایت کرده و گفته است که با وحید پوراستاد و اکبر منتجبی دیگر روزنامه نگاران دربند همسلول است. از سوی دیگر جمیله دارالشفایی، فیلمنامه نویس سینما و تلویزیون، بعد از گذشت 20 روز از بازداشتش برای اولین بار روز پنجشنبه با خانواده خود تماس گرفته است. به گزارش نوروز هنوز از اتهامات جمیل دارالشفایی اطلاعی در دست نیست. وی در این تماس تلفنی فقط از سلامتی خود خبر داده است. این فعال هنری یکی از 7 عضو خانواده دارالشفایی است که به همراه پدر، مادر، خواهر و 3 عضو دیگر خانواده‌اش بازداشت شده بود. بنفشه، ابوالحسن و یاشار دارالشفایی 3 عضو دیگر این خانواده هستند که همچنان در بازداشت به سر می‌برند. ابوالحسن و یاشار دارالشفایی نیز برای دومین بار است که بازداشت می‌شوند. اما پرسشی تکراری که همچنان پس از هر بازداشتی بی پاسخ باقی می‌ماند، این پرسش است که سرانجام این بازداشت‌ها چه خواهد بود؟
بازداشت شده‌هایی که بعد از آزادی دوباره دستگیر می‌شوند و همینطور بی‌خبری از برخی از بازداشت شدگان. آرش حسنی گزارش می‌داد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
هر روز و هر شب تعداد زیادی از متخصص‌ها و کارشناس‌ها و خبرنگارهای مختلف با رادیو فردا در مورد اتفاقای روز ایران و جهان صحبت می‌کنند. اما شما شنونده رادیو فردا، نظرتون در مورد مسائل روز ایران چیه؟
می‌خواستم بگم دیگه عمرشون سر اومده، در بین مردم دیگه جایی ندارن، دیگه ظلم کردن به مردم بسه، دیگه دروغ گفتن به مردم بسه، مردم دیگه روشن شدن و به قول معروف همهای شما دیگه رنگی نداره. اصغر هستم، از شهرکار مزاحمتون میشم.
من میخواستم به آقای احمدی‌نژاد بگم شما که اعلام کرده بودیم از زندانی کردن خبرنگارا و آدمای مطبوعاتی و اینجور رسانه ها مخالفم، پس اینا که آزاد میشن روز قیامت؟
من میخواستم از این آقای خامنه‌ای بپرسم که این آقای احمدی نژاد چه کرده برای این ملت که این همه انسانهای خوب را تو زندان به خاطر آقای احمدی نژاد زندانی کرده. اینا همه خودشان تو حاکمیت بودن، در کنار مردم بودن. نمیدار آقای خامنه‌ای به وجدان خودش مراجعه بکنه.
خواستم یه خواهشی از اون کنم، شما که بالاخره دنبال حقوق بشر هستین، ها خواستم برای ما توی که از برنامهاتون توضیح بدی واقعا که حقوق بشر یعنی چی؟ آیا به مثلا کشتن مردم فلسطین و افغانستان این بهش میگن حقوق بشر؟ یا این که نه، آدم دنبال صلح و صفا باشه، مثل مثلا کشور ایران که دنبال صلح و مسائل آشتی و امنیت بین ملل ها و اسلام هست؟
میخواستم بگم جنبش سبز بدون پشتوانه مالی، بدون اسلحه، بدون هیچ حمایت مالی از طرف هیچ قدرتی، این همه پیروزی به دست آورده. شما ببینید همین روز 22 بهمن چقدر به وحشت افتاده بود حکومت. خب اینا خیلی خودش پیروزی بزرگیه.
من نظرم این که نباید ضد انقلاب اسلامی حرف زده بشه. ما نمیخوایم خارجی‌ها بر ما حکومت کنن. ما خون دادیم، شهید دادیم، جانباز دادیم و رهبر ما آیت الله خامنه ای و رئیس جمهور قانونی ما دکتر احمدی نژاد. لطفا این حرف ما حتما پخش کنید.
حقوق بشر تنها چیزیه تو ایران و در قانون جمهوری اسلامی اصلا الف باش واسه مردم هیچی نشده. اصلا اونا خودشون هنوز معنای حقوق و حقوق بشر رو نفهمیدن که بخوام واسه مردم توضیح بدم.
ما تا آخری نفس تا جون داریم با احمدی نژادیم. به این خاطر که روزی کینش آقا رئیس جمهور شدن زورگویی از بین رفته. جعفر هستم از شهرستان بلخ.
وقتی که آقای احمدی نژاد میان در تلویزیون ملی ایران ادعا میکنن که آقای هاشمی و خانوادهشون دزد هستن و بعد ادامه میدن در همون نظامی که آقای هاشمی رئیس تشخیص مصلحتشه ادامه میدن همکاری رو، این دو حالت بیشتر نداره. یا اینکه آقای احمدی نژاد دارن تهمت میزنن یا اینکه ایشون توانایی مقابله با آقای هاشمی رو نداره. در هر دو صورت ایشون شایسته ریاست جمهوری نیست.
اولا راجع به خبراتون بگم که نصفشون دروغه، یک دومن مملکت ما مملکت خوب آرومیه. متعی شما بذارید، شما فقط مخواستی کاری کنید که مملکت ما خانمهایی که اینجا فرار کردن رفتن دوباره بیان راحت داره خودشون آزادی داشته باشن تو مملکت ایران، مملکت ایران رو به فساد بکشن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
بله، ما همچنان منتظر تلفن های شما هستیم. ما در ادامه مجله شامگاهی باز هم یک گفتگو گزارش داریم. کنفرانسی که قرار بود روزهای جمعه و شنبه این هفته در دانشکده مطالعات آسیایی و خاورمیانه‌ای دانشکده کمبریج با حمایت مالی مرکز فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در لندن برگزار بشه لغو شد. در گزارش مهرداد میردامادی دلایل لغو این کنفرانس را در گفتگوی اون با پروفسور چارلز ملویل مسئول برگزاریش میشنویم.
دانشکده مطالعات سیاسی و خاورمیانه دانشگاه کمبریج طبق برنامه که سال گذشته میلادی مقدمات آن فراهم شده بود، قرار بود در روزهای جمعه هفتم و شنبه هشتم اسفند ماه کنفرانسی را با عنوان رویکردهای جدید به ایران شناسی در بریتانیا برگزار کند. این کنفرانس به دلیل آنچه حمایت مالی مرکز فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در لندن خوانده شده بود، با عدم استقبال دانشجویان و محققان دانشگاهی مواجه و به ناچار لغو شد. پروفسور چارلز ملویل مسئول برگزاری این کنفرانس در این باره میگوید:
Well, we unfortunately had to postpone and in reality cancel the meeting that we'd intended to hold because
ما متاسفانه مجبور شدیم که این کنفرانس رو به تعویق بندازیم. در واقع نشستی رو که می‌خواستیم برگزار کنیم رو لغو کردیم، چون همکاران ما در دانشگاه‌های بریتانیا در این مقطع خاص و با اوضاع خاصی که وجود داره علاقه‌ای به حمایت و شرکت تو اون نداشتند. در اصل دلیلی که ارائه می‌شد این بود که این نشست به نوعی با سفارت ایران مربوط میشه.
Support from the embassy, essentially.
این نخستین مورد از کنارگیری محققان دانشگاهی از نشست‌های از این دست که با مشارکت سفارت جمهوری اسلامی برگزار می‌شود نیست. در تاریخ 8 بهمن ماه کنفرانسی در دانشگاه دارام در شمال انگلستان که با حمایت مالی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از طرف محققان و دانشگاهیان ایرانی و بریتانیایی با تحریم مواجه شد. دکتر کالین ترنر، یکی از دو مدیر مرکز ایرانشناسی دانشگاه دارام، پس از عدم شرکت مدعوی نشست که با عنوان سیاست و مذهب در ایران برگزار می‌شد، به روزنامه گاردین گفت می‌داند که نشست‌هایی از این دست برای حکومت ایران یک فرصت تبلیغاتی است و وی تلاش خواهد کرد که از این پس کمک‌های مالی برای برگزاری چنین نشست‌هایی از جانب سفارت جمهوری اسلامی پذیرفته نشود. با این همه دکتر رضا مولوی، یکی دیگر از مدیران مرکز ایرانشناسی دانشگاه دارم، در مصاحبه با روزنامه گاردین به این مسئله اشاره می‌کند که منزوی کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در نهایت به نفع ایران و ایرانی‌ها نیست. پروفسور ملویل از دانشکده مطالعات آسیایی و خاورمیانه دانشگاه کمبریج هم می‌گوید اگر اجلاسی هم زین پس در مراکز ایرانشناسی برگزار شود، موضوعات مطرح شده در آن باید برای پرسش‌های دیگری پاسخ مناسب پیدا کند.
امیدوارم این نشست‌ها به زودی ادامه پیدا کنه تا به مشکلات مربوط به ایرانشناسی، روابطمون با همکارامون تو ایران، روابط با محققان و دانشگاهیان ایران، فرستادن دانشجویان به ایران و مسائل از این دست بپردازیم. امیدوارم فرصت هر چه زودتر فراهم بشه.
به نظر می‌رسد که حوادث ایران و نارامی‌های پس از انتخابات همچنان علاوه بر حوزه‌های مختلف در داخل ایران، حوزه‌های علمی و دانشگاهی در خارج از ایران را نیز تحت تأثیر خود قرار داده، تا جایی که برگزاری یا عدم برگزاری یک نشست علمی می‌تواند به منزله پیروزی یا شکست سیاسی تلقی شود.
محققان دانشگاهی از شرکت در کنفرانسی که قرار بود روزهای جمعه و شنبه در کمبریج برگزار بشه به دلیل حمایت مالی سفارت جمهوری اسلامی ایران سرباز زدند و این کنفرانس لغو شد. مهرداد میردامادی گزارش میداد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
در انتهای بخش نخست مجله شامگاهی امشب یکم از فضای سیاسی و اجتماعی فاصله میگیریم. فریدون شیبانی با خبرهای ورزشی کمی حال و هوای برنامه امشب رو عوض میکنه.
با پیروزی استقلال و تساوی سپاهان در عربستان سعودی و پیروزی های خانگی ذوب‌آهن و مصر بر تیم های اماراتی، 4 تیم ایرانی امیدوار به صعود به دور دوم رقابت های مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا شدند. هفته دوم این رقابت ها روزهای 18 و 19 اسفند برگزار می شود که ابتدا استقلال تهران میزبان الجزیره امارات است و ذوب‌آهن اصفهان مهمان الاتحاد عربستان. روز بعد سپاهان در اصفهان میزبان العین امارات و مس کرمان مهمان الهلال عربستان هستند. تیم ملی فوتبال بانوان ایران با شکست 3-0 از اردن در پایان مرحله گروهی سومین دوره رقابت‌های فوتبال بانوان غرب آسیا از دور مسابقات خارج شد. بانوان ایران در اولین بازی با 1 گل مغلوب بانوان بحرین شده بودند. در رقابت‌های داخل تالار دو و میدانی آسیا در تهران، لیلا رجبی پرتابگر اوکراینی تبار ایران در پرتاب وزنه به مدال طلا دست یافت. در 60 متر بامانه سمیه مهربان و الناز کمپانی به ترتیب مدال‌های نقره و برنز دست یافتند و در 3000 متر نیز پروانه غیور در میان 5 شرکت کننده سوم شد و برنز گرفت. در ادامه بازی‌های زمستانی 2010 در وانکوور کانادا، رقابت‌های مارپیچ بزرگ زنان به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی نیمه تمام ماند و مرحله دوم به روز بعد موکول شد. در پایان دور اول خانم مرجان کلهور از ایران در میان 88 شرکت کننده 68ام است. در هفته دوم از رقابت‌های مرحله یک‌هشتم پایانی فوتبال لیگ قهرمانان اروپا، دیشب اینتر میلان در ورزشگاه سان سیرو 2-1 چلسی را شکست داد و زسکای مسکو از روسیه در میزبانی سویای اسپانیا به تساوی 1-1 رسید.
خبرهای ورزشی مجله شامگاهی رادیو فردا را شنیدید با فریدون شیبانی.
دوستان، یادآوری میکنیم صدای رادیو فردا را که مکنون روی امواج کوتاه 25 متر، 22 متر و 19 متر میشنوید تا دقایق دیگر قطع میشود. از شما دعوت میکنیم ادامه برنامه رادیو فردا را روی امواج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11885 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9310 کیلوهرتز بشنوید. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می کند. با رادیو فردا بمانید.
بله، با رادیو فردا بمانید، حتی اگر موج رادیو فردا تغییر کنه باز هم حتما مشتری ما خواهید بود. اگر پیغامی دارید و انتقاد یا پیشنهادی به برنامه‌های رادیو فردا یا در مورد اتفاقات روز با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-41-13. اما در انتهای بخش نخست مجله شامگاهی، مثل همیشه در این ساعت سراغ خبرها میریم. هانا کاویانی برای مرور خبرهای روز رادیو فردا توی استودیوست.
رادیو فردا گوش می کنید. با سلام. دو روز پس از آنکه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد عبدالملک ریگی رهبر گروه جندالله دستگیر شده، پرس تیوی شبکه ماهواره‌ای ایران بخشی از اعترافات عبدالملک ریگی را پخش کرده که در آن میگوید با ماموران سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در دبی دیدار کرده و به او قول حمایت همه جانبه و در اختیار گذاشتن پایگاهی با تسلیحات نظامی در پایگاه مناس در نزدیکی بیشکک داده بودند و او برای گفتگو با آمریکایی‌ها راهی قرقیزستان بود که دستگیر شد. آیت الله خامنه ای امروز در جمع اعضای مجلس خبرگان گفت کسانی که نتیجه انتخابات را رد کردند و به نظام تهمت زدند مرتکب گناهی بزرگ شدند. آقای خامنه ای افزود این افراد حاضر نشدند رأی اکثریت را قبول کنند و در مقابل قانون تسلیم شوند، بنابراین صلاحیت حضور در چارچوب نظام اسلامی را از دست دادند. محمود احمدی نژاد با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق گفتگو کرد. دو طرف سپس در کنفرانسی خبری اعلام کردند که دو کشور روابطی محکم دارند و توافقنامه‌ای برای لغو روادید میان دو کشور نیز امضا شده است. احمدی نژاد بار دیگر با حمله به آمریکا و اسرائیل گفت که آنها به بنبست رسیدند و اگر اسرائیل اشتباهات گذشته‌اش را تکرار کند نابود خواهد شد. میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان امروز در مسکو با دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه دیدار کرد. این نخستین بار است که یک رئیس دولت لبنان رسما از مسکو دیدار می‌کند. آقای مدودیف سفر رئیس جمهوری لبنان را رویدادی تاریخی در روابط دو کشور توصیف کرد.
خبرهای رادیو فردا رو شنیدید در مجله شامگاهی با هانا کاویانی. اما در نیمه دوم مثل همیشه سراغ مجله نگاه تازه میریم که همیشه در این موقع پخش میشه. میانه شما با تصنیف ها و ترانه های سوسن آغاسی چطور هست؟ وقتی میخواین در مورد این نوع موسیقی صحبت کنید، اصولا از چه کلمه یا عباراتی استفاده میکنین؟ تا چند لحظه دیگه درباره همین نوع پرسش ها توی برنامه میشنوین که به گفته مجریاش از شیر مرغ تا جون آدمیزاد میشه توش پیدا کرد.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
من هم محمد زرقامی.
و ما دوتا چند دقیقه است که اینجا نشستیم نمیدیم چی بگیم، برنامه رو با چی شروع کنیم.
دقیقاً اصلا دیگه حرف نداشتیم برای گفتن.
آره، اینم مصیبتیه دیگه.
آره دیگه، هر دفعه شروع برنامه کار سختیه.
چون هفته های پیش یکم برنامه‌مون جدی بود،
چون هفته قبلش درباره شاهنامه بود، هفته پیش از شاهنامه هم درباره انقلاب بود.
یکم فکر کردیم که این هفته برنامه براتون درست کنیم که ذره شادتر باشه.
خلاصه به بنگاه شادمانی کاظمی و زرقامی خوش آمدید.
بنگاه شادمانی.
جمع سرمستون میخواره هم کردی دنیا، ای دنیا یه ذره محبت از تو ندیدم، روزم سیاهه خدا
دفعه.
در دیر بودن سبوتی دارم، در هوای عشقی لطی دارم، تو کل جای عقل و جای ادراک، یه مشتی مای خاطی خاطی دارم، لب 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 شکر شکن دارم، هوای می زدن دارم، بعدش با هر کی بد خوابه سر زدن زدن دارم، بعدش با هر کی بد خوابه سر زدن زدن دارم، لب رکی دنی دارم، لب اوسی دنی دارم.
محمد نگفته بودی از یه آهنگا گوش میدی؟
آره مثل تو که قایم میکردی. به هر حال من میخواستم تو هم بشنوی.
چیز داری از این جوانان مدل 54 اینا نداری؟
نه از اونا نخریدم. من درستانه گیر فکر نکنم بیاد دیگه، که پیکان جوانان رو میگی دیگه. آره دیگه گیر نمیاد. یه دونه از این پیکان جوانان آدم داشته باشه. یه دونه از این
قرمز دیگه.
آره قرمز آلبالویی. آلبالویی. بعد یه دونه از این چی بهش میگن آویزا که میندازن جلو آینه. بعد از این آهنگا هم بذاری.
توتی مثلا از این آویزش هم توتی.
آویزش هم توتی. بعد یه کار دیگه هم بکنی. البته خیلی خوبه. مسافر بزنی. این بغل راننده هم بذاری. یه نفرم بشونی بغل راننده. چه حالی میده با این آهنگا بذاری.
خب این برنامه این هفته مون در مورد این نوع موسیقی هستش. موسیقی که
بعضیا بهش میگن موسیقی کوچه و بازاری.
بعضیا میگن موسیقی روحوزی. حالا البته خود کسایی که تو این حرفه کار میکنن و این سبک موسیقی رو اجرا میکنن زیاد با این عنوان ها موافق نیستن.
آره از جمله کسایی که باشون مصاحبه کردیم و تو این برنامه حتما ازشون بیشتر خواهید شنید. شاید خیلیاتون هم دوست داشته باشید که صدای این خواننده ها رو که مدت هاست نشنیدین
بشنوین
از طریق این برنامه.
ولی نکته جالبی که میخواستم بگم اینه که یه چند شب پیش با یکی از دوستام صحبت میکردم، همین رو میگفت این خواننده ها رو خیلی ها مردم گوش میدن ولی یه جوری مثلا مخفی میکنن، چون که اون وجهه شاید روشن فکری رو نداشته باشه، شاید فکر کنن که چه به زبان عامیانه بخوایم بگیم بی کلاسه.
الان شما از من بپرسی مثلا بپرسی تو مثلا فلان خواننده رو گوش میدی، مثلا آقا سی رو، مثلا فکر می‌کنی من چه جوابی بدم؟
نمیدونم. تو میگی حتما نه، تو عمرم نشینه.
محمد رضا جون من فقط سمفونی 9 بتهوون رو گوش میدم.
فقط هم 9 رو.
فقط هم 9 میشناسم، چون 9 میشناسم 9 گوش میدم.
خیلی خب. حالا محمد گفت آقا سی یکی از خواننده‌های معروفی است که این نوع موسیقی رو میخوند. عباس قادری بود، جلال همتی،
جواد یساری، سوسن، حسن شجاعی، گیتا و همچنین افسر شهیدی.
ما هم فکر کنم یه جمله دو جمله بعد نیست توضیح بدیم که تفاوت این خواننده ها با خواننده های دیگه مثل داریوش و ابی و گوگوش و اینها چی هستش.
شاید تنها وجه بارزش این بود که رادیو تلویزیون تا مدت ها اجازه حضور این خواننده ها رو روی صفحه تلویزیون نمیداد
و اینا فقط توی کافه ها اجرا میکردن و به خصوص توی پایینای شهر،
به جز موارد معدودیشون که تونستن گل بکنن و خودشون رو از سطح عادی هم بالاتر بکشن،
مثل
سوسن و آقاسی.
دو تا از این خواننده ها مهمون برنامه این هفتمون هستن. اولیش
آقای علی نظری که از خواننده های قدیمی و پیشکسوت این سبک از موسیقیه که کارهاش رو حداقل پدرای ما خیلی باهاش خاطر دارن. خود ما هم این کارا رو قطعا شنیدیم یه جایی،
به خصوص تو
تیکه میندازی. خودت الان داشتی میگفتی این آهنگ علی نظری رو من شنیدم. میدونی کدوم آهنگ؟
آره
سر تو بالا خوش بری، منو نگاه خوش بری، سر تو بالا خوش بری، منو نگاه خوش بری، با بوسه ای از دو نبه دیدم و رضا تو خوش گله، میوه باغه و نکی تو سبزه با نمک، میوه باغه و نکی تو سبزه با نمک.
آقای نظری، ما ابتدای برنامه می‌خواستیم این نوع موسیقی رو معرفی کنیم، عناوین مختلفی براش آوردیم از جمله موسیقی کوچه بازاری و روحوزی اینا. شما چه عنوانی رو براش انتخاب می‌کنید؟
شما حالا اضافهش بکنید به صورتی که بعضیا که متأسفانه طرز صحبت کردن چون خوب نیست میگن ابتذال، من دیگه خودم راحتت کنم درسته؟ ولی آیا واقعا موسیقی مبتذل داریم اصلا؟ حالا من از قول دوست هنرمندم حسن شمعی زاده میگم، گفت موسیقی مبتذل نداریم، شعر مبتذل داریم. این شخص که اینجا نشسته هیچ مدعی نیست که موسیقی رو میشناسته، استاد موسیقیه، نه من خودم ساز شدم، احساسم ساز شده، نمیدونم نوت شده، شعرم کمکش کرده، این چیزا رو درآوردیم. حالا اسم این موسیقی که ما اجرا میکنیم چیه؟ موسیقی مردمی، موسیقی کوچه و بازار که اینا میگن به حالت توهین دارن میگن. موزیک عربی، موزیک ترکی، موزیک هندی، موزیک خلاصه موزیکی که رو پرده داره، بنا به قول استاد منوچهر صادقی اینا فامیلن. این دیگه رسمی است که ما
متداول هست بین همه هنرمندا. اولین کسی هم که این کار رو بنا کرد توی زیر مردمی جناب قاسم جبلی بود و منوچهر شفیعی بود یه مقداری، گرچه اون صدای آوازش تحریراش درست شبیه تاج اصفهان بود ولی مثل ایرج بود تقریبا. اما بهرام سیر هم بود منتها اون سبک همون موسیقی پاپ تقریبا میخوند، زبان بخش هم بود که آواز داشت. اینا محبوب بودن خلاصه. آقاسی که بیشترین محبوبیت به عقیده من به دست بود، بعدش هم تاجیک و ایرج مهیان و حسن شجاعی و نمیدونم اخیراً آقای عباس قادری هم همینطوری، آقای جمال وفایی که از خواننده‌های بسیار بسیار خوش صدای اون زمان که مورد توجه مردم قرار گرفت. سبک و کارش البته با اینا فرق می‌کرد، اون تمام دستگاه‌ها رو بسیار زیبا اجرا می‌کرد.
با توجه به انتقادهای فراوانی که به این موسیقی میشه، شما به عنوان یکی از دستاندرکاراش لزوم وجود چنین موسیقی رو در چی می‌بینید؟
خب مردم احتیاج دارن دیگه، موسیقی بتوون میخوان گوش بکنن، موسیقی ابوالحسن سبار میخوان گوش بکنن، موسیقی پرویز یاغیر میخوان گوش بکنن، نمیدونم موسیقی گوگوش میخوان گوش بکنن. اینا هر کدومش حالت و مخصوص خودشو داره قربونت برم. اینا رو نمیشه گفت که حتما شما باید به این موسیقی گوش بدید. نه نه نه، مثلا سوگند به دلهای شکسته، این شاید باور نکنی خیلی از آقایون و خانمایی که به تون هم گوش میکنن به این هم گوش میکردن در اون زمان خوده، چون بالاخره آدم احساسی داره، یه عاطفه‌ای داره، نمیشه گفت که همش که مثلا به موسیقی علمی گوش بکنن. تو عروسی ها موسیقی بابا کرم باید بزنن برقصن شادی کنن، عروسیه. توی کنسرت های بزرگ خوب میشنن موسیقی های سنگین گوش میکنن، هر کدوم اینا یه حالتی داره.
خود شما چطور شد که رفتین طرف این نوع موسیقی و به سراغ موسیقی هایی مثل پاپ نرفتید؟
سبک خوانندگی پاپ کدوم سبک؟ سبک خوانندگی پاپ یعنی سبک خوانندگی غرب. من میخوام اگه سبکی داشته باشم که ندارم، سبک شرقم باشه. چرا غرب حالا؟ اون یکی من احساسی هستم کارم، من اونا رو بالاتر از این نمیدونم. همه اینا توامن با هم دیگه، منتها حالا سوسن موقع میخونه آتش به جون آدم میزنه. حالا من با اینا فرقم اینه که اهل خوزستانم، من با صدای عبدالوهاب، عبدالحلیم حافظ، فرید الاطرش، ام کلثوم بزرگ شدم. من هر وقت یه فیلم از اینا میدادن 30 دفعه میرفتم تا آواز اینا رو یاد بگیرم. اینه که تحت تاثیر موسیقی اینا قرار گرفتم. موسیقی شرق دوست میدارم چون رو پرده داری حالاتی توش هست که در موسیقی غرب نداره.
آقای نظری، خب به پایان این مصاحبه رسیدیم. من نمیدونم این امکان براتون فراهمه که یه چند خطی از اون ترانه سنگ صبرتون رو که میدونم خیلی هم باهاش خاطره دارن برای ما بخونین.
یه تیکه برات میخونم با این همه
لطف دارین، واقعا لطف دارین.
به من بگو ای سنگ صبور، تو صبوری یا من صبور؟ من به عمرم ندیدم رنگ شادی رنگ سرور، رنگ شادی رنگ سرور. اولین عشقم چون پرستوی به اوج آسمان ها کرد. من روی سنگ سبور، تو سبوری یا من سبور؟ من به اونگم ندیدم رنگ شادی رنگ سرور، رنگ شادی رنگ سرور. بشنو از من تو سر گذشتم، بشنو از من تو سر نوشتم. ببین آخر چگونه رفت آرزوهای من بود.
خیلی جالبه، من نمیدونم چرا تصویر عمومی که وجود داره یادم چند وقت پیش خودتو بودی یه ویدیویی به من نشون دادی که یه طرفش یه عده‌ای بودن که با اینجور چیزا میرقصیدن.
همون جوانای مشهدی رو میگی دیگه؟
آره، یه عده‌شون جوان بودن. آره. با تکنو اینا و اونایی که با این موسیقی میرقصیدن نمیدونم چون اون ریختی گریم کرده بودن.
آره، یه سیویلی گذاشته بودن و آویزون، بعد با کلات
کتشون خمره‌ای و
کتشون هم سرشونه. آره. با زنجیر توی دست میچرخون.
دقیقاً عجیب بود چرا این موسیقی رو با این هیبت معرفی
من فکر کنم. مطمئن نیستم ولی شاید به این خاطر که این نوع موسیقی بیشتر توی کافه ها و کاباره های پایین شهر اجرا می شده و اونجا هم این طیف آدم ها این سنف
آره چون مثلا لوتیا تو فیلم فارسی هم آدم میتونه ببینه دیگه، مثلا تو فیلم فارسی هم اینا هستن، حضور دارن و به نوعی خب همون موسیقی نمایندگی میشه و طرفدارم داره.
بله نه تنها فیلم فارسی، فیلمای آمریکایی هم، من یادمه که حتی چارلز برانسون هم بازیگر معروف آمریکایی رو هم که دوبله میکردن گاهی از همین آهنگ میخوند، چنده بودی دیگه.
خیلی جالبه نکته که اشاره کردی. بریم سراغ یکی از خوانندگانی که میانه بوده، یعنی هم از اون مدل آهنگا اجرا کرده هم از مدل آهنگایی که
پاپ هست و بیشتر به قول معروف رادیو تلویزیونی بوده برای اون زمان. ایرج مهدیان مهمون بعدی برنامه ماست.
کل مریم سر دوست فکر کردم، ندانستم و سمای دوبار کردم. بیادم آمد اون شب در سکوت سرا، تو بودی و من آمد و عطر گل را بود سغم با دل ما.
اون موقعی که شما شروع کردید خواننده های زیادی بودن که فعالیت میکردن، از جمله یک سری در حیطه موسیقی اصیل ایرانی کار میکردن، یک سری موسیقی پاپ بودن. و شما که وارد شدید طرف شاخه دیگه ای از موسیقی رفتین که حالا نمیدونم به غلط یا به درست عنوان میشد که موسیقی کوچه و بازاره.
من کارمو از تلویزیون شروع کردم، از تلویزیون ثابت به نام کانال 3 هم معروف بود، تلویزیون ایران. من اونجا کارمو شروع کردم و سنتی میخوندم. ولی خب هر چیز رو میره میرفتم استنباط میکردم که خب درامه چیز دیگه هم میخواد. با اومدن زندیات ویگن عارف عزیز یه سبکی وارد بازار شد که جوونا پسندیدن به هر شکلی. ولی خب این مسئله اطلاق کوچه بازار فکر کنم زشت‌ترین کلمه‌ای که برای هنر میشه گفت. من فکر می‌کنم بهتره که همون کلمه مردمی باشه، به خاطر اینکه اصولا هیچ خواننده‌ای نمیتونه باشه که مردمی نباشه. سبک و کار ندارم آقای درگانی،
ولی به هر حال اینو موسیقی تا حدودی یا شاید هم تا حدود زیادی از موسیقی ایرانی و حتی موسیقی پاپ ایرانی متفاوت بود و اونطوری که گفته شده تلویزیون هم معمولا اینجور کارا رو پخش میکرد.
بله مخصوصا تقریبا ریتمای عربی رو کمتر رادیو تلویزیون پذیرا میشد برای پخشش، چون اصولا رادیو طالب این بود که سنتی باشه و بعد چون نیاز جوانان حرکته، بعدن که یه مقدار جوانان رشد کردن آهنگای غربی پایه گذاشت روی آهنگای ایرانی، یعنی اومدن یه سبکی رو پیاده کردن تو رادیو به عنوان پاپ که خب ابتدا آقای ویگن، قبل از آقای ویگن من فکر میکنم که بهرام سیر خونده یه آهنگ با ریتم جاز، پایش جاز بوده یعنی درام. زمانی که ما تلویزیون میخوندم به این شکل، بعد از اینی که وارد جامعه شدم اومدم توی مردم، استنباط کردم که منم باید ترانه بخونم و به خاطر اینکه یه تنوعی تو کارم باشه، ضمن اینکه تو ریتم عربی هم خوندم، پاپ ایرانی هم خوندم، ایرانی هم خوندم، خب عارف عزیزم آهنگ عربی خوند.
تا حالا شده بود که مثلا کاری با تم عربی از همین سبک موسیقی رو ببرید و تلویزیون دلیل خاصی بیاره برای پخش نکردنش؟
نه اصلا من برای تلویزیون آهنگ عربی نبردم، من آهنگایی که سبک ایرانی داشت، جاز موزیک داشت، جاز ایرانی، پاپ ایرانی بود می‌بردم. البته از سال‌های آخر یه مقدار دیگه خب بچه‌ای که صدای قشنگی هم داشتن و آهنگای عربی اونم وارد رادیو تلویزیون شدن، ولی رادیو نه تلویزیون شدن ولی صورت شوها، نه به عنوان خواننده رسمی. من اون سالهایی که تو تلویزیون میخوندم خواننده رسمی بودم، اون آهنگای عربی خوندم اکثرش برای فیلم‌ها بود که من خوندم. من حدود 17 تا فیلم متن فیلم خوندم. اواخر کارم شروع کرده بودم توی اگر جوانان رو موقع شما ببینه، منم تو لیست برنامه خواننده پاپ بودم، به خاطر بعد از غریبه گل مریم، قربون صد تا غریبه، دو تا دیگه آهنگای ریتم پاپی دارم، دروغو، اینا تقریبا اومدم تو اون کادر. یعنی تو وقتی جوانان نمره بندی می‌کرد، یعنی چجوری بگم، فارسی هم یادم رفت. بله یه لیستی بود که برای خواننده ها می نوشتن و اول دوم سوم، من این آخر سر دیگه یک دو سال آخر
برای رفراندوم هنرمندا بودش.
آفرین آره ماشاءالله.
شما هیچ وقت دلتون نمیخواست مثلا جای یکی دیگه خواننده هایی باشید که مثلا همونایی که اسم بردید خواننده های پاپ، یعنی از جاتون راضی بودین؟
بله به خاطر اون جایگاه خودشون دارم، من هیچ وقت نمیخوام، اونام نمیخوان. من یه روزی لذت میبردم از آهنگی که علی نظری عزیز خوند، بعد گوگوش خوند، هیچ مسئله نیست، من آهنگاشون دوست دارم. من همیشه الهی ناز زندیاز برنامه میخونم با خودم.
چه کسی به شما گفت که این فرم بخونید؟ چون توی موسیقی که در این سبکه خواننده ها اصولا یک فرم خاصی اجرا میکنن، صداها یک شکل خاصیه، یه حالت کشیدگی داره، این فرم باید بعدن به شما اضافه شده باشه به کار شما، درسته؟
بله به طور یقین. اون سالی که من تلویزیون میخوندم کار کلاسیک بود. آقای اکبر آزاد که ترانه شعر تو رو با غریبه برام ساخت، اولین قدمو توی این راه پاپ این بر من برداشت. بعد قربون صد غریبه و چند تا دیگه کلام مد نظرم نیست.
خواننده‌ای که این سبک موسیقی رو اجرا میکنن فکر میکنم که یکم چون موسیقی مردمی خونن مردمی ترن و بدون استودیو بدون کنسرت هم میتونن شاید برامون اجرا کنن. درست آقای مهدیان؟ ای لود کنید پس شما یکی از آهنگاتونو برام پای تلفن بخونید.
حسات مال منه اما خوشید مال اونه، چشم من دنبال تو، چشم تو دنبال به دلم هرچی میگم که این کارا کار نمیشه، خودتو خسته نکن اون واسه تو یار نمیشه، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد، دلم آتیش میگیره کاری ازم بر نمیاد. این برام سختی که تو حرفامو باور نداری، تو به جز سوختن من مگه کار دیگر نداری، راستی حیفه که تو بی وفا از آب در اومدی، چی شد اون سنگ وفایی که به سینه میزدی، تو رو با غریبه میبینم صدام در نمیاد.
خب دو تا خواننده رو آوردیم از این سبک، خوب دفاع کردن از این سبک.
بله. حالا میریم سراغ یک ترانه سرایی که خودش در این سبک کار کرده. بله. ولی منتقد این سبکه.
آره، سعید دبیری که یه زمانی برای سوسن خواننده معروف ایرانی ترانه می نوشت،
اون ترانه معروف دوست دارم میدونی که این کار دله،
ولی الان ظاهرا یه نگاه انتقادی داره به این موضوع.
دبیری، با خواننده های این سبک از موسیقی، همین موسیقی کوچه و بازار که صحبت میکنیم، میگن موسیقی ما موسیقی مردم پسنده. از طرفی توی ایران هم موسیقی پاپ به عنوان موسیقی مردم پسند معرفی شده. تفاوت این دو سبک موسیقی چیه؟
موسیقیه که به اصطلاح ساز و ضربی معروف شده، که نظر من اصطلاحه فقط غلطه، چون ساز و ضرب که همون پرکاشن باشه تو همه موسیقی ها چه وجود داره. این نوع موسیقی به قول خودشو لاله‌زاری مخاطب خاص خودشو داره، در صورتی که پاپ همه نوع آدمو میتونه مخاطب داشته باشه، ولی این نوع موسیقی رو یه گروه خاص، گروهی که خواننده ها و صداهای همجنس همون لهجه های کلاه مخملی اون تیپ هاست، اون لهجه های کشداری که به کلمات کش میدن و مثلا صدای آقای داوود مقامی یا هم صدای آقای علی نظری به خاطر جنس صداشون، گره ها و سوز صداشون یا حتی صدای سوزن، بازم تفاوتایی داره که بازم این مقدار جذابیت بیشتری برای شنونده داره.
آقای دبیری، خیلی از خواننده‌هایی که این سبک رو اجرا میکنن میگن که معتقدن که منتقدان از روی دشمنیشون این نوع موسیقی رو مبتذل یا سطحی میدونن.
موسیقی لاله‌زاری میتونه عامه پسند باشه، موسیقی پاپ میتونه عامه پسند باشه، چه که مثلا موسیقی جاز موزیک یا مثلا فکر کنم موسیقی کلاسیک، انواع موسیقی با کیفیت بالاتر گوش میکنن، موسیقی پاپ هم گوش میکنن، اما همون آدما نمیان حتما موسیقی لاله‌زاری هم گوش کنن. حالا اگه گوش نمیکنن میتونن تحقیرش هم بکنن.
خب شما ضعف این موسیقی رو در چی میبینین؟
به خاطر اینکه هیچ از خودش نداره. ببینید موسیقی پاپ اگه فرض کنی از اینو اون یه مقدارش گرفته میشه، ولی با بقیهش ذوق و فاصله های موسیقی اون آهنگسازیست که فرم ایرونی رو بهش میده، اما موسیقی ساز و ضربی هرچی که نگاه میکنی همون حال هوای کشش های موسیقی عربی رو داره، هنوز تو اون جای خودش ذره این ور اونور نشده.
البته شما خودتون هم چند تا ترانه تو این سبک گفتین، از جمله ترانه دوست دارم رو برای خانم سوسن.
قصد من ترانه بودون، خیلی جوان بودم، شاید بخوام بگم 18-19 سالم بوده، توی باری من با گیتار میزدم، یه شبی ما تو این آنتراگ آقای ریاهینا ما سر میز من موزیک ما نشست که آقا شما آقای دبیری شنیدم که چیزایی میگی، چون من موقع توی یه گروهی به اسم گلرنگ ترانه میگفتم، همونجوری همون سر میز ما گفت بگه همچین چیزی خانم فلان کس میخواد بخونه، من گفتم حالا اتفاقی خیلی هم اتفاقی این آهنگ گرفت، ترانه گرفت.
خب میرسیم به بخش شیرین. شیرین بود چی بود؟
ولی یادت رفت بگیم که سعید دبیری بود با ما گفتگو میکرد، عبدالرشید از هرات افغانستان،
ملیکا از شیراز که
تولد گوگوش رو خواسته بدونه کیه،
18 بهمن 1329 متولد شده خانم گوگوش،
احمد شنونده نابینامون گفته وقت برنامه‌تون کمه و گفته وقت برنامه هم مناسب نیست 12 شب.
احمد آقا، برنامه ما اولین پخشش پنجشنبه ساعت 7:30 شبه، تکرارش ساعت 12:30 شبه و روز بعدش یعنی روز جمعه ساعت 1 بعد از ظهرم دوباره تکرار میشه.
عقیق از شیراز هم از برنامه هفته پیشمون درباره شاهنامه تعریف کرده و همچنین یه تبریک گفته به محمد رضا.
بابت چی؟
آره خودت میدونی، من هفته پیش چون گفته بودم که محمد رضا هفته یه کار ویژه انجام بده که سورپرایز بشه واسه شنوندگان این هفته.
آره رفته بودم برلین، اونجا یه جشنواره بود، من با کمک یه دوستی به نام فرید حائری نژاد یه فیلمی درست کردم مستند در مورد زنان در ایران، در مورد جنبش زنان، و اونجا ما یک جایزه هم دریافت کردیم.
بله البته این جایزه که دریافت کرده اونجایی هم که محمد رضا رفته بود کلی چهرهای سرشناس سینمایی و حتی سیاسی حضور داشتن، یکی از اونها لئوناردو دی کاپریو بود، درسته؟
آره دقیقاً، که توی فیلم تایتانیک بازی کرده، بعد منم بغلش وایسادم و عکس گرفتم ازش.
و یکی دیگه شون هم چهره سیاسی سرشناسی برای ما میخائیل گورباچوف.
آره آخرین رئیس جمهور
شوروی سابق.
و خب ادامه تلفن‌ها، میلاد حسن نیا
گفته شاهنامه چی اصلا؟ یه مصاحبه با منصور پخش کنیم.
آقا میلاد مواظب خود باشه، خیلی هستن که چنان عاشق شاهنامه ممکن کار دستت بدن.
آقای قلی گله از اهواز گفته با محمد خردادیان مصاحبه کنیم.
فروغ از برنامه هفته قبل خوشش اومده، البته گفته جا داره که بیشتر به این موضوع پرداخته بشه. امید از زاهدان گفته ایمیل همیرا رو میخواد، باور کنید وبسایتش نمیدونم چرا از وقتی که ما باش مصاحبه کردیم از کار افتاده
و مثل اینکه مسافرته، چون خیلی هم تلفن میزنیم،
تلفن هم زدیم به اشاره
پیداشون نمیکنیم.
و آرتمیس
گفته 5 اسفند ماه روز سپندار مزگانه، به ایرانیان تبریک گفته، سپندار مزگانم روز بزرگداشت زن و زمینه. هوشنگ خودمختارم از شمال برنامه خودارضایی رو خواسته برش بفرستیم.
ببی که فکر کنم معلم هست از کرمان تشکر کرده به خاطر مصاحبه با همیرا و شهرام ناظری و ایمیل شادمهر رو خواسته. آدرس ایمیلش هست info@shadmehragili.net. ملیه از برنامه شاهنامه خوشش اومده، گفته ایمیل ها زیاد شده، لازم نیست ایمیل بزنم.
چرا اتفاقا لازمه، ما خوشحال میشیم ایمیل تو.
آره این باکس ما تا 100,000 تا جا داره، خیالتون راحت باشه.
سورن از کرمان هم گفته که چرا به کچلی میپردازیم؟
ما گفتیم کچل نیستیم که.
آره دیگه چند بار اعلام کنیم. مصاحبه هم خواسته با شکیلا، معین، جمشید و شادمهر. فقط بگم که ما شکیلا و معین رو به شدت دنبالشون کردیم تا بتونیم بالاخره در یک
جنبالش کرده گفت قرار میکنن که عجب کاریا. خب منظورش این بود که یعنی
تعقیبشون کردی؟
نه میخواستی بگی که سعی کردی باشون تماس بگیری.
آره.
و بهزاد تشکر کرده از برنامه هفته قبل و گفته حس کهن قوم پارس رو که 30 سال مرده زنده کردین.
هادی هم از مشهد از برنامه شاهنامه خوشش اومده و مصاحبه با همیرا رو گفته دوباره پخش کنیم. خب فکر میکنم که هادی بتونه روی وبسایت
هم متنش رو بخونید هم گوش بدید. و مهسا خانم نگو دیگه ایمیلاتو نمیخونیم، تشکر کرده به خاطر اینکه محمد تو بهش تولدش رو تبریک گفتی.
ممنون مهسا جون.
و گفته سریال کره‌ای جومونگ هم برگرفته از شاهنامه است.
اتفاقا نسرین هم به همین مسئله اشاره کرده که جومونگ از شاهنامه گرفته شده و بعدم گفته که از شنیدن صدای استاد شهرام ناظری خیلی خیلی خوشحال شده.
احسان گفته برنامه در مورد مواد مخدر بسازیم و برای ازدواج هم یک برنامه بذارید. یه برنامه برای ازدواج تو بذارید.
حتماً. بعد اون چیه اونجا نوشته؟
محمد بلور. خب حسن گفته که چی محمد؟
که با هلن مصاحبه کنی.
در ضمن گفته یه سگ داره به نام سامی، میخواد عکس سگ تو رو ببینه.
عکس گودی خانم خواد. رو فیسبوک برو هستش.
ابوالفضل سلیمانی از میبود یزدم تشکر کرده از مصاحبه با همیرا، مصاحبه با معین خواسته.
لیدا شمس نتونسته برنامه ما رو گوش بده. به هر حال
گفته ایمیل منو خوندین.
آره ایمیلشو خوندیم.
و علیرضا از ایران از مصاحبه با همیرا لذت بردم. یک مصاحبه پیش از انقلاب از منوچهر نوذری با همیرا و پرویز یوهقی دارم. اگه امکان داره فایل صوتی مصاحبه با همیرا هم برام بفرستید. باشه حتما، سعی میکنیم در آینده نزدیک اگه شد بازم پخشش کنیم. و آراز بویو از آذربایجان گفته به شدت منتظر مصاحبه با معین هست.
و ایمیل های دیگه‌ای که دریافت کردیم از علی فرزاد و
لادن. خب شما هم حتما با ما تماس بگیرید،
خلاصه صرفه‌جویی نکنید، یه تماس تلفنی یا یک ایمیل
به آدرس jawanan@radiofarda.com
یا با شماره 2042022111414.
نور جوونی زود بیرم کرد، به خدا زندگی سیرم کرد. مردی آزادی بودم تو زندگی، مثل یک وزه به زنجیرم کرد. رفیق بد منو بیچاره کرد، منو تو زندگی آواره کرد. حالا رایی به جایی ندارم، رشته زندگی مباره کرد. ای که میبینی منو گوش نشین، در کنارم بیا حالم ببین. ای که میبینی منو گوش نشین، در کنارم بیا حالم ببین.
محمد رضا کاظمی و محمد زرقومی توی مجله این هفته این پنج شنبه نگاه تازه تلاش داشتن بدونن میونه شما با تصنیف‌ها و ترانه‌های امثال سوسن و آغاسی چطور هست. شاید بعد از شنیدن این برنامه حالا وقتی می‌خواید در مورد این نوع موسیقی صحبت کنید بیشتر بدونید که از چه کلمه یا عباراتی بهتره که استفاده کنید. این مجله پایان بخش این بخش برنامه های ما بود در رادیو فردا. به انتهای مجله شامگاهی میرسیم، اما تا حدود 25 ثانیه دیگه با خبرهای روز را خواهید شنید با هانا کاویانی از استودیوی رادیو فردا در پراگ.